بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 16 عنوان فصل راجع به اراده و کلام هست. ایشون میفرماد که در فضاهای مشهور این دوتا به عنوان صفات ذاتی پروردگار مطرح شده، ولی خب ما قبلا در ذیل مباحث قدرت اونجا بحث اراده رو مورد مطالعه قرار دادیم و به اثبات رسوندیم که اراده جزء صفات ذاتیه نیست، بلکه جزء صفات فعلیه، اونم با معنای مجازیه. لذا بحث اراده رو گرچه در عنوان فصل آمده، ولی به همین مقدار مسئله رو تمام میکنن. وارد بحث صفت کلام پروردگار، یعنی اینکه خداوند متکلم هست، میپردازن. در باره کلام ابتدا دیدگاه دیگران رو مطرح میکنن و بعد به نقد و بررسی خودشون میپردازن، چون خود ایشون معتقده که کلام هم جزء صفات ذاتیه نیست، بلکه جزء صفات فعلیه حق تعالی است. ولی در این گفتگویی که از دیگران نقل کردن، تلاش میشه که کلام جزء صفات ذاتیه حق تعالی به حساب بیاد، یعنی خداوند متکلمه جزء صفات ذاتیه حق تعالی است. خلاصه روند بحث در فرمایشات دیگران که علامه نقل کرده اینجوریه. ابتدا همین کلام معمولی رو معنا میکنه. کلام عبارت است از الفاظی که به خاطر دلالت وضعیه، کسانی که عارف به این وضع هستند، وقتی لفظ گفته میشه، کلام گفته میشه، متوجه مقصود و مافی الضمیر متکلم انسان میشه. حقیقت کلام اینه. بعد میان میفرمان که ما اگر یه خورده این معنا را تنقیحش بکنیم، تحلیلش بکنیم، متوجه میشیم اساساً هر موجودی که بتواند دلالت بر غیر داشته باشه، اون رو ما باید کلام بدونیم. لذا اگر ما موجودات حقیقی داشته باشیم، غیر از موجودات اعتباری وضعی، موجودات حقیقی داشته باشیم که این موجودات حقیقی دلالت بر اموری در غیر دارن، خودشون مثال میزنه، مثلا میگه اثر دلالت بر مؤثر داره، معلول به حسب سرمایه هایی که داره دلالت میکند چیزهایی رو که در علت هست، و میگه در اونها به نوع اعلا و اشرف در علت متحققه. میفهمد خب چرا ما این رو کلام ندونیم؟ اتفاقا به معنای بسیار عالی این میتواند کلام تلقی بشه. گویا در همین بحث این شخصی که این فرمایشات داره ارائه میکنه میخواد بگه تمام موجودات عالم، یعنی ماسه والله، همشون از یک منظر کلام پروردگار هستش، کلام پروردگاره. ولی خب اگر خود اینا رو در نظر بگیریم، این به عنوان کلام فعلی حق تعالی است، یعنی خود این موجودات عالم کلام فعلی حقند. اما بعدن علامه طباطبایی وقتی میخواد نقد بکنه که به همین قسمت اشاره داره، کنه یک جملات این وسط باز گفته میشد تا اون اشکالات علامه جا پیدا بکنه، ولی به این سبب یه مقداری مشکله. مثلا باید اینجوری ترمیم بکنیم، یعنی اینجوری توضیح بدیم، کنه خود شخص هم همین رو قائل باشه. وقتی موجودات نظام هستی کلام پروردگاره، اون وقت وقتی ما میگیم خداوند متکلمه، کنه یه خورده بحث رو باید بالاتر ببریم. وقتی میگیم خداوند متکلمه، یعنی خداوند قدرت بر اظهار این موجودات که کلام او هستند داره. لذا بدین ترتیب ما صفت کلام و اسم متکلم را به عنوان اسماء ذاتی پروردگار مثلا تلقی میکنیم، چون خداوند قدرت بر اظهار این کلمات وجودیه داره، همون رو صفت ذاتی حق تعالی، کلام ذاتی پروردگار و اسم متکلم ذاتی حق تعالی تلقی میکنیم. حالا من باز در تطبیق توضیحاتی که عرض خواهم کرد. تا اینجا که پیش اومد، باز همین غیل ادامه میده بحثش رو، میگه افسون بر این چیزی که الان گفتیم، اگر شما در باب ذات پرورد، ایشون کلی میگه ولی در باب ذات حق پیاده میکنه، در باب ذات پروردگار نگاه بکنید، ذات حق تعالی دارای اسماء تفصیلی در عین اجمال، به حسب برداشتی که صدر متعالیم تو اینجا داره، کمالات تفصیلی در عین اجمال، چون حقیقت وجود بسیطه، این اجمالش رو تعمیم میکنه، ولی بسیطه الحقیقه کل الاشیاء، پس همه کمالات رو در خودش داره، تفصیل در این اجمال. بعد ایشون نگاه رو میدوزه به این اسماء تفصیلی، میگه این اسماء تفصیلی آیا خبری از اون حقیقت ذات که به صورت اجمالی هستش میدهد یا نمیدهد؟ میدهد. خب من خود این معنا رو هم کلام پروردگار حساب بکنیم، منتها دیگه این خیلی واضحه که کلام ذاتی حق تعالی هستش. این روندی است که در گفتگویی که علامه از دیگران راجع به کلام الهی مطرح کردن در واقع ارائه میکنه علامه. این مقدار رو میخونیم تا برسیم به گفتگوهایی که علامه در ارتباط با کلام حق داره. الفصل السادس عشر فی الارادت و الکلام ادوهما فی المشهور من الصفات الذاتیه للواجب تعالی. از نگاه مشهور اراده و کلام را مثل حیات اینها جزء صفات ذاتی حق تعالی به شمار آوردن. اگر دقت کرده باشید یادتون باشه تا حالا صفت بصیر و سمیع رو هم علامه طباطبایی از صفت ذاتی بودن ساقط کرده، به این معنی که او رو ارجاع داده به بحث علم، یعنی به عنوان صفت ذاتی قبول میکنه اما صفت ذاتی مستقل نیست، همو علمه، لذا از اون حرف اسم اون دوتا رو کنار میزنه. بله؟ کجا؟ نه دیگه همو علم، همو علمه، فقط به حسب گفتیم قبلا به حسب متعلقش فرق میکنه، نه به حسب خود صفت. نه خب الان داره چیکار میکنه؟ الان راجع به اراده و کلام میخواد حرف بزنه. اراده و کلام از نگاه مشهور جزء صفات ذاتی به شمار آمده، اما الله میفرماد ما قبلا ذیل بحث قدرت اثبات کردیم اراده این گونه نیست. اما الاراده تو فقط تقدم القول فیها صفحه 300 از کتاب ما، فقط تقدم القول فیها فی البحث عن القدرت، همون جایی که بحث از قدرت کردیم اونجا مباحث اراده گذشت و یعنی الله میخواد بگه ما تثبیت کردیم که اراده جزء صفات ذاتی نیست. اما کلام چی؟ و عمل کلام دیدگاه دیگه میخوایم امروز برسیم دیگه. دیدگاه علامه راجع به کلام هم اینه که کلام جزء صفات ذاتی نیست بلکه جزء صفات فعلیه است، ولی ابتدا یک ریلی رو مطرح میکنه که این ریل تلاش میکنه کلام رو جزء صفات، یعنی مطابق همون مشهور حرف بزنه. و عمل کلام فقط قیله، این گونه گفته شد. ابتدا این قیل میاد خود کلام رو توضیح میده چیه. ان الکلام فی عرفنا لفظ دال به دلالت الوضعیه علی ما فی الضمیر. کلام در عرف متعارف ما لفظی است که دلالت میکند به دلالت وضعیه البته بر آنچه را که در ضمیر متکلم هست، پس بنابراین فهو موجود اعتباری به خاطر همون دلالت وضعیه اعتباری. این اعتباری به همین به معنای همین وضع و قرار داد و اینها مراده. فهو موجود اعتباری یدل عند العارف بالوضع به دلالت وضعیت اعتباریه علی ما فی ذهن المتکلم. واضح روشنه، موجود اعتباری است که در نگاه کسی که عارف به این وضع باشه دلالت میکند به دلالت وضعی اعتباری قرار دادی برای آنچه را که در ذهن متکلمه. ولذالک یعد وجودا لفظیا للمعنى الذهنی اعتبارا کما یعد المعنى الذهنی وجودا ذهنیا و مصداقه الخارجی وجودا خارجیا للشیء. شیء حداقل داره سه مرحله وجوده، وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود لفظی. یه وجود کتبی هم مثلا میگن، متوجه کردید؟ حالا وجود کتبی رو نداریم، وجود لفظی اعتباراً بر وجود ذهنی دلالت میکنه و بعد وجود ذهنی حقیقتاً بر چی دلالت میکنه؟ بر وجود خارجی دلالت میکنه. ببینید میفرماد و لذالکه، و به همین خاطره که یعدو، یعنی در واقع همین لفظ یعد وجودا لفظیا للمعنى الذهنی، این وجود لفظی هستش برای معنای ذهنی. این در جاهای خودش تفصیل داده شده، چون اون چرا که در لفظ یا کتابت میاد اول دلالت میکنه بر حقیقت ذهنی و بعد از حقیقت ذهنی ما منتقل به حقیقت خارجی میشیم. این الفاظ با ذهن ما کار داره، ذهن ما رو تحریک میکنه و چیزایی در ذهن پدید میاره. و لذالک یعد وجودا لفظیا للمعنی الذهنی، البته اینجاش اعتباره، این دلالت اعتباریه، تا وضعی نباشه این دلالت صورت نمیگیره. کما یعد المعنی الذهنی، چنانچه معنای ذهنی یک وجود ذهنی هستش و دلالت میکند بر مصداق خارجی، ولی این دلالت دلالت حقیقیه، این دلالت دلالت حقیقی دیگه، اینا رو اینجا ارائه نکردم. بله، همین که اعتبارا رونجو نیاورده خودش مشخصه. کما یعد المعنی الذهنی وجودا ذهنیا، این وجودا ذهنیا برای اون شی، و در اینجا و دلالت بر مصداق خارجی میکنه و این دلالت هم حقیقیه. و مصداق الخارجی، و مصداق خارجی اون معنای ذهنی، وجودا خارجیا لشی، وجود خارجی شیه، این لشی به همه میخوره ها، ممکنه در لفظ فقط به همین اخیره بخوره، ولی محتوا وجود لفظی شی، وجود ذهنی شی، وجود خارجی شی. حالا اینا خب، بعد در مرحله بعد این غیل میاد چیکار میکنه؟ میاد با تحلیل معنای کلام و خارج کردن و استخراج کردن اون معنای حقیقی کلام، آرام آرام میخواد ما رو به حوزه متکلم بودن باری تعالی نزدیک بکنه. کلام یعنی چی؟ یعنی حقیقتی که دلالت بر چیزی میکنه، که خصوصا اگه اون چیز در غیب و نهان شیء دیگر باشه خیلی خوب معنا پیدا میکنه. کلام یعنی این. با توجه به اینکه حقیقت کلام اینه، اتفاقا لفظ رو هم اگر ما میگیم کلام، به خاطر اینکه دلالت بر یک معنایی در ضمیر متکلم میکنه، پس حقیقت معنای کلام اینه، روح معنای کلام اینه. حالا که اینطور هست، الان تو این بخشی که شروع میکنیم، به حسب ظاهری که الان علامه نقل میکنه، میتونیم این رو کلام فعلی پروردگار نشان بدیم، اما به حسب نقدهایی که علامه میکنه باید کاری بکنیم که این به کلام ذاتی پروردگار تبدیل بشه. فلو کان هناک موجود حقیقی دال علی شیء دلالتا حقیقیتا غیر اعتباریت کل اثر دال علی المؤثر و المعلول دال بما فیه من الکمال الوجودی علی ما فی علتی من الکمال بنحو اعلا و اشرف کان احق به ان یسمی کلاما. اگر ما در نظام هستی هناک، اگر در عالم واقع موجود حقیقی داشته باشیم، نه موجود اعتباری مثل لفظ و اینها، موجود حقیقی داشته باشیم که دلالت بکند بر یک شیء، چه نوع دلالتی؟ دلالت حقیقی غیر اعتباری، غیر وضعی، کل اثر دال علی المؤثر، مثل اثری که دلالت بر مؤثر دارد، مثل معلولی که دلالت میکند به آنچه که در او هستش از کمال وجودی، این من الکمال وجودی بیان اون ماست، دلالت میکند بر چی؟ علی ما فی ال، نه تنها دلالت بر اصل علت داره، بلکه دلالت بر چیزای موجودی در علت هم داره. خب این چیزها رو باید توجه بکنیم در برهان علمی، اون قضاوت ها رو که میکنیم، حالا در جای خودش یه بحث مفصل تری باید داشته باشیم. یعنی معلول نه تنها دلالت بر علت میکنه، بلکه دلالت و مایی بر محتویات علت هم داره، توجه، یعنی اون چیزی که در علت هستش رو هم دلالت بر او هم میکنه، چون هر چی که در معلول هست به نحوی گزارش از چیزها و کمالاتی که در علت هست داره. من الکمال علی ما فی علتی من الکمال به نحو اعلی و اشرف. خب حالا اگر چنین موجود حقیقی باشه، مثل اثر، مثل معلول، خب کان احق به ان یسما کلاما، این که سزاوارتر است که کلام دانسته بشه، چون اعتبار و وضع هم درش دلالت نداره. لأصالت وجودها و قوت دلالتها، این اصالت نه اون اصالتی که ما فکر کنیم بحث بحث ماها و اینا، از جمله چیزایی است که گول زننده است، چون نه اون اعتباری بحث اصالت و اعتباریت، نه این اصالت اونه، چون اون به حسب اعتبار این موجودی است حقیقی، یعنی ربطی به اعتبار انسان نداره. کلاما لأصالت وجودها، چون اصیل است وجود این دلالت ها، به دلالت برمیگرده، وجود این دلالت اصالت داره، ربطی به وضع و قرارداد انسان نداره و قوت دلالت ها و این دلالت خیلی قویه، وجود ها نداره. مال شما لاصالت وجود ها نداره، وجودهی داره، بد نیست البته، لاصالت وجودی و قوت با چی داره اونجا؟ دلالت هی، اونورم هی داره، مال ما هر دوتا ها داره. آره درستش کنیم. ولو کان هناک، بله، اگر وجود ها باشه به دلالت میخوره، بله، ولی اگر یعنی وجودهی باشه که الان به نظرم بهتر شاید برسه، خب راحت تر میشه. لاصالت وجود این موجود حقیقی و قوت دلالت این موجود حقیقی، این شاید بهتر باشه. حالا یک مرحله دیگر هم در کلام این غیل آمده. الان نگاه کنید تا اینجاش اگر بذاریم کلام و متکلم، کنه کلام و متکلم فعلیه. اگر این رو بخوایم ارجاع بدیم به کلام ذاتی با چی بگیم؟ بگیم خب این کلامه، پیش از این باید خداوند صفتی داشته باشه که این کلام رو ارائه بده، پیش از این هاین تو مرحله ذات، و این رو ببریم تو حوزه متکلم به معنای ویژگی ذاتی پروردگار. خداوند به گونه‌ای است که میتواند این کلام رو داشته باشد. حالا به بیان علامه در صفحه بعد، این قدرت بر ایجاد اشیا، به اون قدرت بگیم که چی؟ کلام و متکلم. این کارو بکنیم تا اشکالات علامه جا پیدا بکنه و الا یک انقطاع آدم احساس میکنه. نه باید بریم دیگه امروز، ولو کان، باید بریم امروز که میخوام فصل بعد رو هم انشاءالله برسیم. ولو کان هناک موجودون بسیط و زاد من کل وجهن. حالا میاد یک مرحله کلام ذاتی پروردگار رو بهش دیگه مثلا، اگر نبود بیانات بعدی علامه، ما میگفتیم قبلی کلام فعلیه، این کلام ذاتیه، ولی به واسطه فرمایشات علامه ما هر دوتا رو به عنوان کلام ذاتی مطرح میکنیم تو فرمایش این غیر. ولو کان هناک موجود بسیط و زاد من کل وجهن، یه ویرگول اینجا میخواد، اگر در اینجا یک موجودی داشته باشیم که از همه جهت بسیط باشه، یعنی باری تعالی، خب لهو کل و کمال فی الوجود به نحو اعلا و اشرف، که برای او هستش همه کمالات که در نظام هستی هست به نحو اعلا و اشرف، چون بسیط الحقیقه کل الاشیاء، اونم به نحو بسیار عالی. خب یک شفو به تفاصیل صفاته التی هی عین ذاته المقدسه ان اجمال ذاته، خب کشف میکند به واسطه یه تفاصیل صفاتی که در اون موجود است، که البته این تفاصیل صفات عین ذات مقدس او هستش، این تفاصیل صفات کشف میکند از چی؟ ان اجمال ذاتهی، از اون چیزایی که به نحوه در واقع از خود اون، در خود اون ذات هست. توجه کردید؟ ان اجمال ذاته. خب ایشون میخواد همین رو کلام بگیره، این همین که صفات ذاتی پروردگار به گونه‌ای دلالت بر کمالات ذات حق تعالی دارن، میخواد این رو چی بگیره؟ کلام لحاظ کنه. کل واجب تعالی، مثل واجب الوجود، اتفاقا اینجوریه، حقیقتی است بسیط، تفاصیل صفاتش کشف از اجمال ذاتش میکنه، پس بنابراین فهو کلامون یدل به ذاتی علی ذاته، پس بنابراین این خودش یک کلامه که دلالت میکند به حسب ذاتش بر ذات خودش، میشه کلام ذاتی. ولی اجمال و فیه عین التفصیل، البته میدونیم که اینجا تفصیل و اجمال، تفصیل در عین اجمال، اجمال در عین تفصیل، در همون بحثی که قبلا گذروندیم. الان چیکار کرده این قیل؟ میخواد کلام ذات، اگر ما خودمون بودیم اون بحث قبلی رو میگفتیم کلام فعلی، نمیگفتیم کلام ذاتی، توجه کردی؟ ولی عرض کردم باید حتی اون قبلی رو به نوع ذاتی معنا بکنیم تا اشکال الان وارد بشه. اقول و اینا رو بیانات علامه است. ببینید اینجا هرز رفتن برخی از عبارت ها و معانی کاملا واضحه. مثلا الان علامه اصلا هیچ توجهی به کلام اخیر این گوینده نداره و بخواد نقد و بررسیش بکنه، حالا یا اصلا اون رو شایسته نقد و بررسی ندیده یا هر چیزی، مستقیم رفته کجا؟ رفته تو اون بحث قبلی، تو بحث قبلی رفته، اونم با اون ترمیم هایی که باید در بحث قبلی بکنیم تا بشه کلام و متکلم ذاتی. لذا من اینجا نوشتم که گویا علامه طباطبایی این قسمت رو بعد از مدتی نوشتم، مقاصد مؤدبانه باشه، گفتم که این شاید گویا مثلا این تو اینجا نوشتم و بعد یه مدتی، مثلا فرض کنید که یه هفته گذشت و اتفاقاتی پیش اومد نتونست بنویسه، حالا هر چی بوده، و بعد اومده چیکار کرده، مجددا میخواسته بنویسه، اون قیل رو اینجور برداشت کرده و داره نقدش میکنه. عقولو علامه متوجه همون بحث قبلیه که به نگاه علامه ایشون تو بحث قبلی کلام و متکلم رو به قدرت ارجاع داده. حالا دو تا اشکال میکنه، میگه شما اومدید کلام رو به گونه‌ای تحلیل کردید و او رو برگردوندید به یکی از صفات ذاتی پروردگار به نام قدرت، و قدرت بر کلام رو کلام گرفتید، یعنی قدرت بر ایجاد موجودات رو کلام گرفتید و متکلم ذاتی معنا کردید. اگه اینجوری باشه پس شما یک صفت مستقل ذاتی به عنوان کلام ندارید، این همون ارجاع یک صفت به صفت دیگر هست دیگه. چرا شما افزونه بر اینکه قدرت رو جزء صفات ذاتی به حساب میارید، کلام رو هم جزء صفات ذاتی حساب آوردید؟ این یک اشکال. اشکال دیگر، اگه ما بخوایم به این سبک صفات رو، یعنی صفات فعلیه رو پیراسته از ضوابط پیراسته از نقایص و مباحث پیرامونی و اینا بکنیم و بعد او رو ارجاع بدیم به یکی از صفات ذاتی، خب همه صفات فعلی رو همین کار میتونیم بکنیم. پس شما بگید اصلا ما صفات فعلی نداریم، همه صفات ذاتی هستش. این دو تا اشکالی است که علامه داره بر این قول مطرح میکنه. نگاه کنید، اقولو یک معنیش الا ان، دو یک فیه تحلیل الکلام، شما اومدید کلام رو تحلیل کردید. تحلیل کلام یعنی چی؟ اول کلام عرفی رو معنا کردید، بعد نقایصش رو حذف کردید، به یک ترتیب بردید تو مقام ذات معنا کردید. فیه تحلیل الکلام و ارجاع و حقیقت معنا الی نحو من معنی القدرت، یعنی قدرت بر ایجاد اشیاء رو گفتید کلام و تکلم و متکلم. خب اگه اینجوریه فلا ضرورت تدعو الى افراده من القدره، چه ضرورت ایجاب میکنه که ما او را از قدرت جدا کنیم و یک صفت ذاتی مستقل بشماریم؟ این یک اشکال. علاوه بر این که اصلا اگه این روند بخواد طی بشه، اصلا همه صفات فعلیه دیگه، چرا میگه صفات ذاتی 7 تاست، بگید 1000 تاست، بگید 10000 تاست؟ چرا؟ چون تمام صفات فعلی رو بگونه میشه و تحلیل کرد، نقایصش رو حذف کرد، ببریم تو ذات و ارجاع بدیم به یکی از همین صفات اصلی که در ذات هست. الا ان جمیع المعانی الوجودیه و ان کانت متوقلتا فی الماديه محفوفتا بالاعدام و النقائص یمکن ان تعود بالتحلیل و حذف النقائص و الاعدام الى صفت من صفات ذاتیه. علاوه اینکه همه معانی که وجودی البته باشن، نه سلبی، همه معانی وجودیه گرچه فرو رفته در مادیت باشن، پیچیده به اعدام و نقایص باشن، ولی ما می توانیم، یعنی تمام صفات فعلیه که همراه با یک سری نقایص هستن به خاطر همراهیشون در مقام فعل، خب یمکن ان تعود به تحلیل و ممکنه که برگردن به حسب تحلیل. به حسب تحلیل اونجا توضیح میدی، یعنی حذف نقایص و اعدام. با توجه به حذف نقایص و اعدام همه اینا رو ما میتونیم به عنوان صفتی از صفات ذاتیه پروردگار حساب بکنیم. اینجا ببینید این جمیع معانی وجودیه، من اصلا صفات فعلیه، درست همه صفات فعلیه تلقی میشه، ولی الان علامه نمیخواد بگه، یعنی منحصر نگرده، از هر معنای وجودی که در نظام هستی هست، ولی اون مادی ترین شی که در ماها هست، در حیوانات هست، در نباتات هست، در جمادات هست، با حذف نقایص میتونید برای ذات پروردگار به عنوان صفات ذاتی تر کنید. یعنی ادامه بدید، پس دیگه چرا صفات ذاتی میگید 7 تاست؟ حالا در ادامه علامه یه اشکال به خودشون وارد میکنه و اون هستش که این اشکال فئن قلت برمیگرده به اشکال اول علامه در اینجا، چون علامه بهشون اشکال کرد که اگر کلام برگردد به قدرت چرا کلام رو جدا کردید؟ درسته؟ علامه رو اشکال وارد میکنه، میگه خب صفت بصیر و سمیع هم از نظر شمای علامه برمیگرده به علیم، پس چرا این رو جدا کردن به عنوان صفات ذاتی مطرح کردن؟ چرا جدا کردن؟ علامه پاسخش اینه، گرچه علامه از یک جد میتونه پاسخ بده که به نظر من اینا جزء صفات ذاتی مستقل نیستن، ولی حالا داره اینجا همراهی میکنه، خب حالا جزء صفات ذاتی باش. علت این که در مشهور اینجا یک نوع ترمیم میسازه بحثای قبل، مشهور اینا رو جدا کردن به عنوان صفات ذاتیه، گرچه علامه اون رو به علم برمیگردن، حقیقت شما علم میدونه. علتش اینه که در کتاب و سنت صفت سمیع و بصیر به عنوان صفات ذاتیه جدای از علم برای حق تعالی اثبات شده. علامه میگن در تحلیل فلسفی صفت بصیر و سمیع صفات ذاتیه است اما غیر از علم نیست. سر این که معمولا جداش میکنن و به عنوان صفات ذاتی مطرح میکنن جدایی از علم، به خاطر این است که در کتاب و سنت اینها جداگانه به عنوان صفات ذاتی مطرح شده غیر از علم. ولی در ارتباط با کلام ما چنین چیزی نداریم. علامه میفرماد، من دیگه وارد، علامه میفرماد که در قرآن دیگه پس سنت هم اضافه نکرده، در قرآن هیچ کجا کلام به عنوان صفت ذاتی پروردگار تلقی نشده. کلمت الله، کلمات، اینها همش به عنوان صفات فعلیه تلقی شده. ببینید بیان رو، فإن قلت، پس این انقل به چی میخوره؟ به بخش اول پاسخ علامه، هازا جار فی السمع و البصر، اون اشکال شما در سمع و بصر هم جاریه، فهما حتما توجه داشته باشید به اون اولی میخوره و الا تو مطالعه انسان یکی این برش سخت. هازا جار فی السمع و البصر فهما وجهان من وجوه العلم، بنابر نظر خود شما یه علامه، ما انهما، با اینکه این دوتا افردا من العلم و ادا صفتین من صفات ذاتیه، با اینکه این دوتا یعنی سمیع و بصیر از علم جدا شدن و به عنوان دوتا صفت از صفات ذاتی پروردگار به حساب آمدن. اگه اینجور اشکال بشه، قلتو ذالک، اینکه این دوتا رو جدا کردن با اینکه به علم برمیگرده جدا کردن و به عنوان صفت ذاتی مستقل به حساب آوردن، ذالک به همین برمیگرده. قلت ذلك لورود ما فی الکتاب و سنت به عنوان صفت ذاتی، توجه داشته باشید، چون تو روایات اینا زیاده که مثلا بصیر به نفس ذاته یا لا مثلا مبصر، لا منظور الی هم نیست ولی بصیره، اینو نشون میده که اینا به عنوان صفات ذاتی مطرح شده. و اما الکلام فلم یرد منه فی الکتاب الکریم الا ما کان صفت للفعل، اما کلام اینجور نیست، کلام وارد نشده است از این کلام در کتاب الهی مگر به عنوان صفات فعلیه پروردگار. خب تا اینجا بحث ایشون. پس بنابراین نظر علامه اینه که کلام جز صفات فعلیه است نه ذاتیه. فصل بعدی، این از این فصل 17 که داریم شروع میکنیم، فراز سوم مرحله 12 است. فراز اول راجع به ذات پروردگار بود، فراز دوم راجع به صفات پروردگار بود، فراز سوم راجع به فعل پروردگاره. اولین بحثی که راجع به فعل پروردگار حرف میزنه راجع به نظام احسن عالمه، که این فعل حق تعالی بر از این فعل حق تعالی به شکل نظام احسنه. منتها این نکته رو که میخواد پیاده بکنه بحث عنایت الهیه را مطرح میکنه، چون عنایت الهیه منجر به نظام احسن میشه. پس بنابراین اون چی که در این فصل مطرح میشه عنایت الهیه و نظام احسنه. الفصل السابع عشر، اگر اینجوری از اول میخوندیم همون تمام میکردیم زود، خیلی زود. الفصل السابع عشر فی العنایت الهیه، سخت هم نیزم وارد میشیم، فی العنایت الهیه به خلقه، یک عنایت الهی به خلق، و اینکه و ان النظام الکونی، یعنی ما سوى الله، و ان النظام الکونی فی غایت ما یمکن من الحسن و الاتقان. اتفاقا همون عنایت الهی موجب این میشه که من در توضیح میارم. اولین قسمتی که علامه واردش میشه اینه که اصلا عنایت یعنی چی. میشه خیلی بیشتر از این حرف زد، ولی الان علامه از این باب داره وارد میشه. میگه نگاه کنید، در فاعل‌های علمی ناقص مثل ماها، افعالی رو که انجام میدیم اینا دو قسمت، برخی از افعال خیلی مورد نیاز ما نیست، لذا گاهی اوقات اصلا انجام نمیدیم. اون وقتی هم که انجام میدیم خیلی توجهات عمیق راجع به این که کاملا متقن و محکم باشن نیست، مهملا اون رو انجام میدیم. ولی برخی از افعالی که مورد نیاز شدید ماست و ما با توجه کامل اون رو انجام میدیم، یعنی هر چی در امکانات ما هست میخوایم اون رو کامل انجام بدیم، در این صورتی که عنایت معنا پیدا میکنه، یعنی این فاعل علمی ناقص با عنایت این فعل رو انجام میده. این توضیح رو که دادن بعد وارد فعل الهی میشن. وقتی وارد فعل الهی میشن میگن اگر عنایت با این توضیح باشه، خب این رو که ما نمیتونیم در باب حق تعالی بگیم. چرا؟ چون خداوند فاعل علمی است، ولی فاعل علمی ناقص مستکمل به فعل که نیست. اینجوری نیست که در انجام دادن فعل دنبال یک غایتی غیر از ذاتش بگرده و بخواد نقصی از درون ذات خودش رو برطرف کنه. پس ما عنایت رو به این سبک نمیتونیم توضیح بدیم الا اینکه چیز دیگری در باب حق تعالی وجود داره که اون معنای عنایت را با تحلیل و دور ریختن نقایص میتونیم در باب حق مطرح کنیم. چیه در باب حق وجود داره؟ علم فعلی پروردگار. خب البته مقدماتی در اینجا لازمه که اصلای قبل تعمیم میکنه. باری تعالی علم به کل ما سوا داره، خیلی واضحه. این علم عین ذاتشه، خیلی واضحه. این علم فعلیه، خیلی واضحه. نمیدونم انگیزه اینا همه سر جای خودش، اینا روشن. یه مقدمه دیگر اینجا لازم بود که متاسفانه علامه اینجا نگفت، ولی چند سطر بعد میگه، دوبارم تذکر میده، ولی جزء ارکان کار است که عنایت شکل بگیره. و اون هستش که این علم کاملترین علم است، هیچ گونه ضعف و فتوری توش نیست، چون ذات پروردگار کمال مطلقه، علم او هم کمال. اینه علم او تعلق میگیره به چی؟ به نظام احسن. و بهترین و بالاترین علم به نظام احسنه. این تو کلمات بعدی اشراب شده ولی اینجا نیومده، باید بیاد. پس یک، باری تعالی علم داره به ماسوا، یعنی علم داره به همون نظام احسن، علم او هم عالی ترینه. حالا مقدمه سوم که خود علامه آورده این استش که این علم به تمام وجه پیاده میشه بدون اینکه هیچ گونه اهمالی درش جریان پیدا بکنه، یعنی اجرای او هم بدون این هیچ گونه نقصی هستش. اگر اینا رو توجه بکنیم، یعنی باری تعالی نسبت به فعل خودش عنایت داره. چون عنایت معنی چی بود؟ این بود که انسان مثلا کار خودش رو با تمام همتی که میتواند انجام بدهد. میگیم این انسان با عنایت داره فعلش رو انجام میده. خب به این سبکی که الان توضیح دادیم، عنایت پروردگار توضیح داده میشه. این تا اینجا الان ما به نحو لمی رفتیم. ایشون میفهمد به نحو انی اون که ما از عوالم مشاهده میکنیم، این معنای لمی رو تعییر و تصدیق میکنه. این اثبات نظام احسن از این ور. ما هر چی مطالعه میکنیم میبینیم بهترینه، ولی حالا ما میگیم همین بیانشون تایید تصدیقه. بیان خوب ببینید براتون. الفاعل العلمی الذی لعلمه دخل فی تمام علیته الموجبه اذا کان ناقصا فی نفسه مستکملا بفعله. فاعل علمی که برای علمش دخالت در تمام علیت موجبه، همینا رو قبلا تو اقسام فاعل، اینکه علمش دخالت داشته باشه در تمام علیتش توضیح دادیم. بذار یک کمی سریع تر میخونیم. فاعل علمی که برای علمش دخالت است در تمام علیت موجبش که بعد معلول پدید میاد، اذا کان ناقصا فی نفسه، وقتی این فاعل ناقص باشه مستکملا به فعله، با فعلش کمال بپذیره، فهو بهیس، او این فاعل بگونیه که کل بله کل ما غویت الحاجت الی الکمال الذی یتوخاه بفعله زاد اهتمامه بالفعل و امعن فی اتیان الفعل. هر وقت که حاجتش به اون کمالی که او رو انتظار دارد به حسب انجام دادن فعلش در پی او هستش، به حسب انجام دادن فعلش، هر وقت احتیاج او به اون کمالی که به حسب فعل دنبال تحصیل او هستش، حاجت او قوی تر باشه، اهتمامش هم بیشتر میشه. زاد اهتمام هو بالفعل، یعنی چیکار میکنه؟ و ام انا فی اتیان الفعل، امعان و احکام کامل نسبت به اتیان فعل داره، بحیث یتضمن جمیع الخصوصیات، جمیع الخصوصیات الممکنه، ممکنه اللحاظ فی اتقان صنعه و استقصاء منافعه، به جوری که این اتیان فعل متضمن همه خصوصیات این اتیان فعل، یا اون امعانش، امعان در اتیان فعل متضمن همه خصوصیات ممکنت اللحاظ هست که ممکن است لحاظ کردنش در اتقان صنع و استقصاء تمام منافعش. میخواد کاری بکنه که در واقع کارستان، هر چی که امکان تحقق داره انجام بده. این من به خلافه رو داخل پرانتز گذاشتم، به خلاف ما لو کان الکمال المطلوب بالفعل حقیرا غیر ضروری عند الفاعل. به خلاف اونجایی رو که کمالی که مطلوب است به این فعل، نه مطلوب بالفعل،
یعنی کمالی که طلب می شود از این فعل، یعنی من الفعل، کمالی که مطلوب است به حسب این فعل، یعنی با این فعل میخواد اون کمال رو به دست بیاره، حقیر باشه اون کمال، غیر ضروری باشه در نزد فاعل، جائز الاهمال باشه فی منافعه، در اینجا اون دقت و اون ریزیکاری ها رو به کار نمیبره. پرانتز بسته. و هذا المعنا، چون این کار نکنیم ممکنه مشکل بشه. حالا این هذا المعنا به اون قلب برمیگرده، این معنا و هذا المعنا هو المسمى بالعنایه، اینو ما میگیم چی؟ عنایت. حالا در باب واجب الوجود میتونیم این کار رو بکنیم، و الواجب تعالی در باب واجب الوجود این سبکی نمیتونیم عمل بکنیم، چون خداوند فاعل غیر ناقصه. پس عنایت، اون روح عنایت رو باید بگیریم بگونی که هیچ نقصی پیش نیاد، برای حق تعالی ثابت کنیم، و اون از راه علم تمیم میشه. و الواجب تعالی غنی الذات، یه ویرگول، له کل کمال فی الوجود، او غنی الذات، برای او همه کمالاتی که در نظام هستی هست، برای او هست. فلا یستکمل به شیء من فعله، پس به حسب به هیچ یک از افعالش دنبال استکمال خودش نیست. و کل موجودن فعله، اتفاقا همه موجودات فعل خود او هستش. ولا غایت له فی افعالی خارجتا من ذاته، غایتی غیر از خودش نداره. لکن یعنی ببینید، یعنی تا اینجاش که نگاه بکنیم نمیتونیم عنایت رو به اون سطحی معنا کردیم جریان بدیم. لکن یعنی میشد یک کمی روانتر عبارت روشن بشه. لکن وقتی ما توجه به بحث علم و خصوصیت علم میکنیم، عنایت راه پیدا میکنه. لکن لما کان له علم ذاتی بکل شیء ممکن یستقر فیه، لکن از اون جایی که حق تعالی دارای علم ذاتی به همه اشیای ممکن هستش، حالا این یستقر فیه رو میتونید به این هر شیء ممکنی که استقرار در ذات پروردگار داره بزنیم، یا به اون علم ذاتی بزنیم. لما کان له علم ذاتی بکل شیء ممکن یستقر فیه، از باب بسیط الحقیقه کل الاشیاء، و علمه الذی هو عین ذاته و از جهتی. ببینید یک مقدمه اینجا کمه و اون مقدمه بعداً دارن در منشون پایین تر داره، و اون این که این علم عالی ترین علم است به عالی ترین چیز ممکن. توجه کردید؟ اینو باید داشته باشیم بدون هیچ نقص، بدون هیچ فتور، همه جمال ها و به تعبیر صفحه بعد همه جمال ها و کمال ها توش هست، همه جمال ها و کمال ها، چون خود او کمال مطلقه، پس همه کمال ها را به نحو اطلاقی باید داشته باشه، پس علم او هم به همه این کمالات به نحو اطلاقی و کامل کامل خواهد بود. و علمه الذی هو عین ذاته، و علم او که عین ذات او هستش، ما میدونیم علت برای ما سوا هست، این علم علم فعلیه، علت لما سوا، پس بنابراین فیقع فعله علا ما علمه، پس یا علمه، پس فعل او بنابر آنچه که خودش میدونه انجام میگیره، من غیر اهمال فی شیء مما علمه من خصوصیاته، بدون اینکه اهمالی در هیچ بخشی، هیچ قسمتی از اون چرا که میداند از خصوصیات اون شیء صورت بگیره. والکل معلومون، و همه هم معلوم پروردگاره. پس بنابراین با تمسک به مسئله علم پروردگار و این خصوصیاتی که تذکر دادیم، فلهو تعالی نتیجه است، فلهو تعالی عنایتون به خلقه. نتیجه عنایت به خلق یعنی چی؟ یعنی خلقش بر اساس نظام احسنه. اینه میشون میخواد بگه ها، نه اینکه اینجا عنایت میخواد تذکر بده بعد میخواد نظام احسن رو تذکر بده. این طریق برهان لمیس، یعنی توجه دادن به بحث عنایت الهیه، برهان لمیس برای اثبات نظام احسن. ول مشهود، حالا این برهان لمی بود انی، یعنی این برهان انی هم نظام احسن اثبات میکنه هم عنایت پروردگار را. از این بر بریم، ول مشهود من النظام العام الجاری فی الخلق، اون چرا که مورد شهود است از نظام عامی که جریان دارد در ماسوی الله، و نظام الخاص الجاری فی کل نوع، و نظام خاصی که در هر نوعی جریان داره مثل نوع انسان، و نظام الخاص الجاری فی کل نوع، بله، و نظم، یعنی و المشهود من النظم و ترتیب الذی هو مستقر فی اشخاص الانواع یصدق ذلک. ببینید نظام عام جاری در خلق، نظام خاص در هر نوع، و نظم و ترتیب مستقر در تک تک افراد هر نوع، یعنی کل عالم، نظم موجود در کل عالم یصدق ذلک، تصدیق میکند این حرف را که خداوند عنایت دارد و نظام نظام احسنه. فاذا تاملنا فی شیء من ذلک وجدنا مصالح و منافع فی خلقه نقضی منها عجبا. وقتی تأمل میکنیم فی شیء من ذلک، در هر بخشی از این چیزی که گفتیم وجدنا، میابیم مصالح و منافعی در خلقت او که واقعا انسان تعجب و شگفتی او فرا میگیره. چیز عجیب میزنه چه حیوان رو آدم، یه حیوان رو نگاه میکنه، درسته؟ حیوان رو نگاه میکنه، گردنش خیلی مثلا بلنده، شترمرغ مثلا گردنش خیلی بلنده، اونجا هر چی آدم فکر میکنه میگه بهترین چیز بود ها، یعنی به حسب تناسبی که خود او داره این بهترین چیزه، اگر یک کمی این ور اونور بشه خراب میشه، سرش باید اینجوری باشه، دمش باید اینجوری باشه، پاش باید اینجوری باشه، نمیدونم وسیله دفاعیش باید اینجوری باشه، خب یه چیز دیگه رو مشاهده میکنه وسیله دفاعیش باید اونجوری باشه، در شگفتی محض انسان فرو میره. و کل ما امعنا، و هر چی ما امعان نظر بیشتر بکنیم و تعمق نافی و تعمق بکنیم، بدد لنا منافع و جدیده، و تمام شدنی هم نیست. درسته؟ یکی میگفت که بشر تا حالا مثلا داره خونه درست میکنه، درسته؟ هر دفعه درست میکنه دفعه بعد بهترش درست میکنه، توجه کردید؟ این یعنی که ناقص بود قبلیه، ولی اون چیزی که خداوند متعال میفرماید از ازل تا ابد همون بهترینه، توجه کردید؟ از همون بهترینه دیگه، دیگه نمیشه گفت بهتر از اینم میشه. بدت لنا منافع و جدیده و روابط و عجیبه تدهش اللبه. حالا ما مثلا شرقی ها اینقدر بیکار نیستیم، ولی غربی ها گاهی اوقات توی یک مورچه مثلا 20 سال فکر میکنن، حالا ما خوبه، توجه کردید؟ همون درسته، ما غلطه، ما حوصله نداریم خیلی مثلا اینا رو کار کنیم، ولی اونو 20 سال کار میکنه، 20 سال که کار کرده میگه که من در شگفتم از این زاویه پای مورچه، توجه کردید؟ این زاویه پاش، حالا جنسش بماند، جنسش چیه که اصلا آدم در شگفتی میمانه، این مورچه، این پاش، این جنسش چیه بماند، حالا از این زاویه‌ای که پیدا کرده و اون نوع برخوردی که با زمین داره و تناسبی که با بدن داره و چجور این تعادل ها رو این حفظ میکنه، بعد از 20 سال میگه که من واقعا دارم گیج میشم، دارم مطالعه میکنم. حالا ما میگیم که همه اولش گیج میشیم دیگه، بله. تدهش اللبه و تکشف عن دقت الامر، و این کشف از دقت امر و اتقان سن میکنه، هر چی ما فکر میکنیم به اسرار عجیب تری انسان پی میبره که واقعا حیرت میکنه انسان، حیرت میکنه انسان. این همه چیزها رو آدم ببینه بعد دیره به سر از یک چیزایی در بیاره که واقعا عجیب و غریبه. بله؟ چی؟ نه کشف شده، باز میگه که هنوز مثلا میگه هی روابط عجیبش توجه میکنه، ولی باز هم هنوز یعنی وحشت و تعجب و شگفتی داره او رو میگیره، منظور اینه. و تکشف و اندقت الام و اتقان سن. اینطوری یه دانشجو میگفت که داشت یه چیزی میساخت، توجه کردید؟ یک مانو چند هی میسابید میسابید، داشت میخواد یه چیزی بسابه، این میگفت همین بحث رو میگفت که من در چیز هستم که چطور خداوند این پای مورچه رو درست کرده، من دو ماه سه ماه دارم هی میتراشم یه چیزی نمیتونست در بیاره، هی خراب میشد، یعنی اون زاویه که میخواد بده درست در نمیومد، تایید کردید؟ حالا در هر صورت خب کمربند رو محکم بستید دیگه. خب تمام شد، البته وقت ما هر چی سرعت گرفتیم تمام شد. خب باشه دیگه، ان شاء الله جلسه بعد یه توضیح اجمالی میدیم که بقیه رو، چون بقیه هیچی نداشت واقعا، یعنی این بقیه همینجوری می‌خواستم عبارت تون تون بخونم برم. و السلام علیکم و رحمت الله. نه دیگه، چون فعل خداست. نه فرضش نمیشه، یعنی فرضش از سوی خدا نمیشه دیگه، ولی از سوی غیر خدا که میشه، یعنی خارجی باشه، چون فعل الله اینجوریه، چون فعل اللهه، چون فعل خداست احسنه. و الا مثلا فرض کنید که اگر خدایی در کار نبود چرا احسن باشه؟
نه کار نه فرض کنید الله هست درسته؟ کسی میگی مثلا یه بحثی نیست چون ما از همین نظام برهان نظم میخواد از این نظم به خدا برسه. درست. نه این سیر که انسان داره پیشرفت میکنه این مجموعه فعل خداست و این خیلی قشنگه، اینکه انسان اول نتونه با تجربه یواش یواش به دست بیاره، هی پیشرفت کنه، هرچی هم میسازه سراخر بگه که من متعیر هستم در فعل تو، این خودش جزء نظام اصل است که فعل خداست. واجه کردید؟ یعنی نظام های غیر اصل که در افعال اختیاری مثل انسان صورت میگیره، افعال این مثل اون شر، این جزء یعنی در شاکله نظام احسن بهترینه. نه مثلا فرض کنید که مثلا دارم میگم غذا میتونست بخوره ولی آب نمیتونست بخوره، این بهترین نبود از این میرفت؟
میشد بهترین.
نه میشد دیگه، چرا دیگه از این میرفت دیگه؟
اصلا ما آیت قرآن اینا یه دفعه سر کلاس من عرض کردم، آیت قرآن میگه که اگه ما بخوایم یه قومی رو شما رو به جای شما یه قومی رو میگیریم که از شما بهتر باشه،
ولی اگر بخوایم ولی نمیکنه. لو نظام اصلا این نیست که بیاره. راجعه کردی اینجا که به نفع ماست میگیم لو امتناعی است، اینجا که به نفع ماست نباشه میگیم لو امتناعی نیست. آه در هر صورت اینجا میگه لو یعنی چی؟ یعنی نمی کنم این کار رو. اگه میتونه چرا نمی کنه؟ اگه اون احسنه خداوند چرا فعل احسن انجام نمیده؟ راجعه کردید این چی میخواد بگه خداوند تو اینجا؟ پیام خدا تو این جور عبارت ها چیه؟ راجعه کردید اون پیام رو باید درک کنید و الا همینی که الان هست نظام احسنه، اینه که هست نظام احسنه. چرا؟ چون شما باید با اختیار خودتون پیش بید بید اونجا، این احسنه. مثلا اگر انسان ها اصلا موجودات مختار در این عالم نبودن این احسن بود؟ احسن نبود واقعا. لذا وقتی خداوند انسان رو میآفرینه فتبارک الله احسن الخالقین بهش میگه، یعنی الان اینا احسن های نسبی یه احسن مطلق هم داریم در مقایسه با چیز دیگه، این احسنه.
بسیاری از این دسترسی نمی‌خوام کنم. خدا الان می‌زن این دسترس انسان. خدا چیزی رو خدا جسم انسان خلق کنه. تو قرآن اشاره می‌کنه حضرت عیسی رو میگه که ما حالا مثلا حضرت عیسی ایشون حضرت آدمی که هیچ پدر و مادر نداشته خلق می‌کنه. ولی نحوه خلقت هیچ اشاره نمی‌شه.
یه کسی شروع می‌گه رو که من از آدم یا خیلی بی پدر و مادر این هست آدم. ولی خدا میگه من اونجا جرأت ندارم. پدر شهید بود شوقی میگن میگو که خیلی خدا پیدر بی پدر و مادره من حواست باشه. بله راجب نحوه خلقت نه نگفت، دید حدودی گفته، حدودی کمی گفته، بیش از اون
بود.
نه تو هم این آیات گفته میگه خلق از خاک
باز این چه جوری فرقی از اون طرف مثلا در مورد خدایی که میگیم که هیچ مثلا دست و چیزی جسمی که نداره، نحوه خلقت چجوری بخره؟
یه اراده است. الان مثلا شما نگاه کنید، شما تو ذهنتون یه آدم میسازید با دست و اینا استفاده میکنید؟ نه
اما من بحثم همین سری که تو این عالم مادی چجوری خراب میشه.
هم میگم یعنی تمام عالم برای خداوند مثل ذهن شما برای شماست، با اراده خراب میکنه. چجوری کیفیت تماشای اراده چجوری میشه که اون شی خراب میشه؟ چی دست ما نمیفهمیم چجوری مثلا ذهن ما رو میفهمیم چجوریه؟ نه میدونیم خدا خراب میکنه اما چجوری خلق میکنه؟ کلیات چی میفهمیم از مثلا عالم عقل پیاده میشه و بعد یواش تو عالم مثال صورتگری میشه و بعد تو عالم ماده استعداد و تحرک و تغییر بهش اضافه میشه. این چیز کلیات. یا در عالم ماده مثلا همین دانشمندان فیزیولوژی و اینها حرفایی که میزنن راجع به خلقت انسان اگر درست باشه اینا هم توضیحی میگه خداوند چجوری اینا خلق میکنه، توضیحی
تکوینی
خاطر تکوینی نظام عالم ماده چطور میشه که مثلا فرض کنید که نطفه میشه، جنین همجوری نبود کامل میشه، توضیحات که میدن یک جور توضیح کیفیت خلقت پروردگار. نمیدونم اون رو، ما خبر نداریم چی بوده.
یه سال دیگه پیش میاد اگر اون نظریه درست باشه که تکوینیه، پس برایش مثلا الان ادامه پیدا نمیکنه تکوین، به جای رسیده چه شده که ایستاده؟
من الان حرف تکوین نزدم که، نگفتم مثلا نظریه تکامل هست یا نیست که، چه واسه باشه چه واسه نباشه، توجه کردید؟ چه واسه اون باشه نباشه، شما میفهمید که اگر از اون باشه این نقدیست بر نظریه تکامل، که اگر مثلا بشه تکامل باشه، بس الان هم ما باید از حیوان ها دیده ببینیم یا یواش بر اساس تکامل انسان مثلا درست بشه، چطور شد که این نقدیست بر اونها؟ اون تو ممکن اونا برگردن بگن برای شکلی یه انسان زمان طولانی لازمه، مثلا 10 میلیارد سال لازمه، اینا که الان شما میبینید از این بوزین ها و اینا هم تو مسیر هستن
تو راهن
بیا باشه باش.
عجب کلام و قدرت و اراده و کلام و برش توی فصل رو بردن، چون جفتشون رو میخوان مستند کنن به قدرت در نهایت.
این حتی صفت رو ایشون با توضیح بده همه کتاب ها توضیح بده،
حیات و علم و قدرت که هستش، مشکل نداره ایشون با
بعد بس نیرو سمیر قبلا که زیرا بشه زدن، اینجا میخواد زیرا بینا رو بزنه.
یعنی چرا اینا رو با هم رو بردن؟
یعنی مونده بود دیگه، این دو تا مونده بود.
خب بگم شاید به خاطر اینکه به قدرت برمیگردونن در نهایت، ظاهرا این کار میخوان کنن نمیکنن. یعنی نکته ای نداره پیوند اینا با هم؟ اون کسایی که الان علامه، یعنی میگن اصلا ما به ذات نمیتونیم بگیم مثلا متکلم،
آره با من صفت ذاتیه،
صفت ذاتیه،
آره.
خب این که هر صفتی یه چیز نفس الامری
منشأ ذاتی داره، بله. ما تو عرفان اینطور نمیگیم، درسته که میگیم همه اینا در نهایت به الله برمیگرده یا به مثلا صفت اصلی برمیگرده یا چهار تا صفت اصلی برمیگرده، کیفیت بازگشت تو عرفان به شکل اندماج و اینجوریه، و این خوبه و این یعنی به این معناست که همه صفات فعلی صفات ذاتی هستن، بله. ارجاعشون به علم نه یعنی همون علمه، ارجاعشون به علم یعنی به معنای خصوصیت مندمجه در علم، خیلی فرق میکنه. یعنی الله اگر بخواد باز بشه سر از علم در میاد، نه یعنی این ارجاع علم به الله نیست
که حسه ای از اون باشه،
آره نه چی؟
یعنی از همین سم و بسر که ایشون برگرده،
ایشون این کارا کرده، ایشون گفتی که همه هویت صفت علمه، صفت علم فقط متعلقش چون مبصره ما میگیم بسیر، ولی هیچ تفاوتی از جهت اسمی نداره، از این سمت توافق نداره، از اون توافق داره. حالا تو عرفان اینجوری نیست معمولا و اون آدم اونو بیشتر میپسنده.
خب اینجا چه جوریه؟ اینو توضیح
اینجا ایشون که این رو نداره،
یعنی خب به هر حال از جهت قواعد فلسفی،
بله، ایشون میگه ریشه در اونا داره، میگه مثلا سر از قدرت،
چه جوری سر در میاد
این قدرت با علم موجب میشه که در مقام فعل کلام داشته باشه.
بازم فاقد شی موتی شیه، یعنی بازم ترکیب اینا
چرا؟ علم باشه، قدرت باشه، حیات باشه،
یه چیز جدیدی درست میشه خلاص اون پایین؟
اون پایین از ترکیب همین ها رو درست میکنه، مثلا این دوستا میاد چیکار میکنه؟ کلام درست میکنه، کلام هیچ چیزی جز علم و قدرت و اینا، قدرت بر ایجاد و علم و اینا نیست. علامه میخواد اینجا اینو بگه، من دیگه ترکیب، مثلا علامه جای دیگه چی گفته؟ این نیاز به تحقیق داشت. من بحث صفاتم تمام شد، دوست داشتم که راجع به صفات در یک جنبندی داشته باشم از کلامی ایشون و اینکه چجور ورود به این بحث چگونه خوب بود. یعنی ایشون باید چند تا کار مقدماتی در صفات میکردن، افزون بر چند تا فصل کلی که راجع به صفات داشتن یک کار دیگه هم میکردن، مثلا نقش عرف اینجا چیه، نقش دین اینجا چیه، بحث اشتراک معنوی در صفات رو خوب بود مطرح میکردن. این چند تا چیز رو باید مطرح می‌کردم به عنوان پیش از ورود به صفات،
بیشتر که معنوی به معنای هم روح معنا گرفتن و اینا.
کلاً اشتراک معنوی مثلا صفاتی که ما اینجا میگیم آیا همون معنی است که ما در خدا می‌فهمیم یا غیر از اون است؟ اشتراک معنوی، اشتراک به لازم است، نظام تشکیل خاصی چه اقتضایی داره؟ یه چند تا قواعد کلی اگر اینجا پرداخته می‌شد ما بهتر این اصول رو طی می‌کردیم، ولی شما این کار نکردید. ایشون همون البته خود ملا صدر هم این کار نکرده، این صدر متعلین هم همین مباحثی که به عنوان صفت کلی آورده و جست او گرفته تو لابلای حرف آورده. عرفا
کلامون صفت ذاتی هست یا صفت خیلی؟
چی؟
عرفا خود
رو
کلام
و
عنوان صفت ذاتی
هست؟ اون تو اصطلاحات عرفانی باید مواظب باشیم، چون در اصطلاحات عرفانی صفات ذات چند تا معنا داره. یه وقتی میگه صفات ذات، یعنی همه شؤون ذاتیه که در متن ذات پروردگار هست یا در تعیون اول هست، توجه کردید؟ یا در تعیون ثانی که شما توضیح میدید. تعیون ثانی یه اصطلاح داریم که صفات ذات و صفات، یعنی اسماء ذات و اسماء صفات و اسماء افعال رو جدا کردن. جزو صفات، نه جزو صفات اسماء صفاتیه میدونن، اسماء صفات میدونن اون رو، اگر اشتباه نکنم، نه جزو اسماء افعال به حساب نمیارن علی ظاهر، جزو اسماء ذاتی هم به حساب نمیارن. اسماء ذاتیه که مثل الله و حی و حی هم ممکنه نباشه، ولی احد و فرد و صمد و
علیم و قدیر
اینا، بله مثل علیم و قدیر میشه حی و اینا. حالا اینا یا کلام و اینها رو میبرن مثل علیم و قدیر صفات ذات میکنن، یعنی من سوزنم صفات این اسماء صفات نه اسماء افعال. ولی یه چیز دیگه بحث اینجا بود، یعنی صفات ذاتی در اصطلاح، یعنی صفاتی که تو مقام ذات مطرحه، این کارو بکنیم عرفا همین رو صفات ذاتی میدونن. پس ما یک نکته مهمی که داریم، کیفیت ارجاع یک صفت به صفت دیگه است که علامه چیکار میکنه این ارجاع رو، ولی مثلا آیون و عرفا اینا این ارجاع رو چجوری معنا میکنن. ارجاع رو به معنی اندماج در یک صفت کلی میگیرن، بس کلی و جزئیه.
چرا میگید اون بهتر از اینه؟ یعنی نمیشه جفتش لحاظ بشه؟
نه واقعا غیر از اونه. توجه کردید؟
میخوام بگم که این ترتیب
یعنی چیز جلته، یعنی چیز جدیدی است که اراده واقعا با علم فرق میکنه، واقعا با قدرت فرق میکنه.
اون طرف فلسفه چه مشکلی داره به این ترتیب؟
معناش از بین میبره. از صفت سمیع و بصیر، اصلا سمیع و بصیر معناش از بین میبره.
آه یعنی میگه با متون دینی یه مقدار تعارض
نه متون مثل معتبر نصر هم بیشم همینه. واقعا صفت قدرت یک صفت اراده
حالا سمیع و بصیر نه، ولی بگن که قدرت و علم مثلا جمع شد و شد مثلا اراده، نه به صورت اندماج، نه جمع شد و همون تعبیری که داشته از پیام فلسفه، این چه مشکلی داره؟
این یعنی اراده معنای دیگر نداره دیگه. واقعا چه
جدید گفتن این جدید درست شده؟
یه چیز جدید درست بشه خب معنای جدید داره.
خب معنای جدید داشته،
معنای جدید رو تو اون بالا که نمیبرن،
نمیبرن، ولی به صورت ترکیب این دو تا
ما بالا بگیم که با همین معنای جدید اون بالا هست.
چه اصراریه که اینطوری باشه؟
واقعا هست،
یعنی واقعا شو کجا میفهمید؟
دیگه بخاطر اینکه موتیش باید دوش داشته باشه.
خب باشه، به یکی به صورت ترکیب دیگه اون دو تا رو اون بالا داره.
نه ترکیب خالی چیزی از
معنا
نمیده.
خیلی
فکر کنید ببینید چه ابعادی داره این معنا. ایشون میگه اون مستشکل میگه که
درست اشکال فهمید،
ایشون میگه بخاطر اینکه تو کتاب و سنت اینا به عنوان صفت ذاتی جدای از علم تر شده، ایشون میگه تحلیل فلسفی میگه به همون باید برگرده.
چرا پس جدا مطرح شده؟
بخاطر اهمیت تربیتیش. توجه کردید؟ این انگیزه های دیگه ای بودی که تر شده، نه انگیزه ای که بگه اینا غیر از علم.
دلیل نمیشه که ما بگیم اینا مثلا فرق میکنن، نمیتونیم
نه دلیل نمیشه. چون میگه استدلال عقلی ما داریم که این همو علمه، هیچ چیزی غیر از اون نیست. ما نمیتونیم بصر رو راجع به خدا مطرح کنیم.
استدلالی هم که نکردیم، فقط گفتیم همون گفتیم متعلق است
فقط. خدا در اصل دیگه عقیده الله من این نمیخواد بگیم که همش استدلال کرد، یعنی بیانشون این که صفت سمع و بصر در اونجا همون علمه. لذا هیچ بچی به اینه ایشون میگه استدلال عقلی اقتضا میکنه که همون علمه. بعد میگیم چرا جدا میکنن؟ معمولا میگه به خاطر اینکه شریعت جدا کرده به عنوان صفت ذاتی. شما میگی چرا جدا کرده؟ میگیم انگیزه دیگه است، حتما ملازمه نداره که انگیزش این باشه که اینا بحث مفید تو بحث مباحث فقه المعارف اینا اهمیت داره. بلافاصله نباید اینا مثلا وقتی جدا 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 شد حتما بگیریم که به عنوان مثلا حتما هم با هم مغایره، یعنی الان من میخواید دارو برم وقتی استدلال عقلی داریم که حتما اینا این هم دیگه است، خب این هم دیگه است. اگر در شریعت جدا شده حتما نباید بگیم که پس به عنوان صفات ذاتی واقعا جدای از هم دیگه است، انگیزهای دیگه ای داشت که یک شاخه از علم و جداگانه مطرح کرد به زنگیزهای تربیه.
دیدم
اونجا
راه کشفش مثلا چیه که ما از متون دینی
میخوام بفهمیم
که این صفت
مثلا ذاتیه؟ اونجا که خب مثلا همین مثال آمده، مثلا که سمیع آن به نفسه، بصیر آن به نفسه،
یه سری احسان که میگه عالمان از الله معلوم،
بله اون هم خیلی خوبه. این تو کلمات اصلا واضحه که در مقام ذات، در مقام خلق نیست.
ولی وقتی میگه که ما شما رو خلق کردیم حتی نه علما مثلا المجاهدین نمیمونی آقایی معلوم میگه علم فعلیه این پس از ایجاده
این
طور
این مقدمه که گفتیم که علما با تذکر میدن نگفتن چی؟
این مثلا باید اولا الهیات تعطیلی رو الهیات سلبی رو مورد بحث قرار میدادن اشتراک معنوی الفاظی که در باب خدا به کار میره این باید بحث میشد
تعطیلی منظور چی بود
که بلایت چون علت سلبی ما متقیدیم به تعطیل معرفت الله میانجامه در روایات هم هست تعطیلون چند بار داره که اینجوری بشه این تعطیلون اون بشه تشبیهون نه تعطیل نه تشبیه توضیحات اینجوری کنیدم بله باید این نقطه میاد بعد کیفیت استفاده از آموزهای دینی باید تو این بحث الان دخالت کرده آموزه دینی تو این بحث دخالت کرده تو این بحث که هم دوست داشتیم هم دوست داشتیم پس باید کیفیت استفاده از این باید تا حدودی مشخص بشه
این روش بحثمون اینجا تغییر میکنه
آره یعنی باید نقش شریعت رو تو اینجا چون استفاده مستقیم شده مثلا حالا اگه اینم استفاده نمیکرد این دیگه مطرح نمیکرد نه ایشون چون داره به کار میبره باید بگی که مثلا ما از شریعت تا این حد استفاده میکنیم نه بیش از این که به فلسفه بودن ضربه بزنه باید. حالا ولی اینکه این رو خیلی ضروری ندونیم کیفیت فهم ما نسبت به صفات رو باید توضیح بدیم کیفیت استفاده از استفاده معنای عرفی به چگونگی پیرایش این رو باید توضیح بده نه ایشون مولا صدر هم توضیح نداره در این بحثا خوب بود که مثلا در یکی دو تا فصل این مباحث مطرح میشه.
یه جوری روش روح معناگیری میشه.
آره مثلا فرض کنید که ایشون تذکر میداد. مثلا در باب ببینید با چه قاطعیتی ایشون در باب اراده این کارو نمیکنه. در باب هیچ جلو نمیره. ولی در باب عنایت داره این کارو میکنه.
کارمندتون چیه؟
همین بحثی که به روح معنا میگیره میبره تا مقام دار به علم برمیگردونه. ولی تو اراده مجازی کرده فعلی کرده این بحثی که امروز داشتیم که ایشون گفته تمام صفات فعلی به گونه به ذات برمیگرده این باید تکمیلی کجا بیاد اون بحث اراده پس ایشون با اراده را به عنوان خودش به عنوان صفات فعلی قبول داره بله ریشهش رو در ذات قائله به همین معنی مجازی البته با همون معنی مجازیش
اون قسمت دوم چیزام رو که جواب ندادن که فعلا بود که گفت که مثلا پس خداوند به ذاته ید الله مثلا علی ذاته بنا
این بحث صفات صفات تفصیلی
بله.
اصلا ناظر به اونجا نیست
یعنی
اگر من اینو تیک تیکه کردم براتون واضحه که مثلا میگید اینجوری ولی آدم که یک سره میخونه اصلا یه دفعه به عبارت الله میرسه اصلا گیج میشه به چی ناظره داره به کجا میگه اصلا این بنده خدا که رفت تو صفات ذاتی میگه صفات ذاتی یک کلام هستش برای تازه یه چیز جالب هست صفات ذاتی که اگر او رو کلام بتونیم تلقی بکنیم دلالت بتونیم تلقی بکنیم اصلا به قدرت هم بر نمیگرده
اصلا نمیگم اینجا نمیشه
برش کرد به قدرت هم بر نمیگرده وقتی به قدرت بر نمیگرده چیکار میکنه مثلا ما گفتیم اصلا علامه ناظر به بخش اخیر نیست اصلا این قضاوتی راجع به بخش اخیر نکرده
لطفا اون بحث آخر فرمودید یه مقدمه باید باشه که علمش کامله حق تعالی
البته اون بیان اخیر اون قیل ممکنه بگیم اشکال داره ها چون ایشون اومده جای کرده
که میگه
صفات دلالت بر موجود کمالات ذاتی یه جمعه هم نداریم چی همین هست
لطفا خود ذات میکنه پس یه تغایری دارن دیگه
بله دلالت بر خود ذات هم سختیه کمی موجودات جداگانه ایست که دلاله برای ذات بکنه
اگه این به ذات دلده به ذاته علا ذاته خورده شد نه اگه تو تابعی بایم داریم
نه دلده راجعه به خود خدا میگیم
خود نه آخرش یه تغایری داره دیگه که چیزی برای چیز در دلالت میکنه یه تغایر رو مایی
نه تغایر اعتباری جوی بخواد بگی داره تغایر اعتباری داره
دلالت صفات ذاتی بر ذات
رو نمیپذیره. دلالت صفات ذاتی بر ذات یعنی چی مثلا؟ این در چی میخواد دلالت کنه؟
برای اینکه به یه چیزی قائل نشه.
ذاتی هست اون.
آره دیگه به چیزی قائل نیست. هر وصفی داره دلالت
میکنه.
حیثیت دلالت حیثیت بر متن میگه. آه تحقق این صفات دلالت بر تحقق خدا میکنه.
بله.
نه خود این صفات صفات علم و چی میشه دلالت؟
نه تحققش.
تحقق صفت میشه این گونه ای از اثر، همون اثر به موثره، ولی خب اثر بسیار دقیق تو اون فضا.
این عبارتی که اینجا گفتن،
خب اگر اونطور بگیم، اگر اثر و موثر بگیریم، باز
کلمات در مورد موجودات هم همین رو گفتن، گفتن اینا کلمان چجوری کردن؟
موجود کلمان به لحاظ این که هم بر او هم بر صفات در او دلالت دارن، ولی اینجا دیگه صفات در او که نمیشه
دیگه، چیزایی که مندمجه در ذات دیگه،
این خود راجب اینا خودش مندمجه هاست.
میدونم
نه هم از من از اینجا تاکید دارم، ببینیم میخواد بر چی دلالت کنه. تنها چیزی که میمونه خود ذات، خب بر تحقق ذات دلالت کنه. چیه وقتی اونجا رسید تحقق بر ذات نداره؟
اینجا یعنی میگید این عبارت که یکشفو به تفاصیل صفاته، این درست نمیشه؟ خیلی
چه میاره سخته، من یواش رد شدم.
اصلا چی میخواد بگه علامه؟ یعنی علامه که نمیگن، یعنی میگم نقل از اونا.
آره میگه این صفات داره به گونه ای از کمالات ذات خبر، من نمیدونم چیده میشه اینجا. میگه تفصیل از اجمال خبر میده، یعنی تفصیل خبر میده که یک متن بسیط اینجا هست. حالا این که ایشون گفته تفاصیل اینا بر اجمال ذات دلالت میکنه، که یک شفا ان اجمال ذات دیگه، یعنی این تفاصیل میگه که اون ذات باید مجمل باشه، بسیط باشه، اینطوری مثلا. نه نه اون بگیریم که غلطه، این عبارت اگه اون بگیم غلط، ولی اگه اینو بگیم، بگیم که این تفاصیل ذات خبر میده که یک متن بسیطی باید اینجا باشه، این شاید بد نباشه.
چی باشه؟
این تفاصیل خبر بده که اینجا یک ذات مجمل باید باشه.
خبر بده؟
چجوری خبر بده؟ بگیم که وقتی شما این همه صفات رو میبینید که با هم دیگه تمایز به لحاظ وجودم ندارن، پس باید وجودشون واحد باشه مثلا. من شاید الان نمیدونم دوره، باید آثار دیگه الان دیگه فرصت و حاصل و هرچی قبلا نگاه کردیم همون هست، ولی اگه نگاه بکنیم آثار دیگر علامه رو که اصلا این غیری که تر شده چجوریه، اینا اگه پیگیری بشه شاید یک سری از این افهامات رفت بشه، ولی اینا کار دیگه بود.
شاید اصلا مبناشون
این نباشه،
مبنام کسی که داره
تر نیست، نمیدونم اصلا علامه از شخص خاصی داره نرم میکنه، یا اصلا محتوای اصلی که دیگران میگن رو داره تقریر میکنه خودشون، بعد این قسمت اخیر رو آیا از کسی نقل کرده یا خودشون جای دیگه بیشتر توضیح داده، من دیگه هیچ خبر ندارم، نگشتم. آقای اصلا دیم بیه هاشی این رو بزنم که چیزی نگفتن در
این
درست که حواشی خیلی مهمه، یعنی آدم کسانی که بد میکنن اصلا شاید مراجعه به چیز دینه باده، همین حواشی یه حواشی باید غنی باشه از سر فتب و اینا هم خوب باشه خیلی.
خب فصل بعد مسئله
مسئله
که
یه مقدمه به لازم اون کار مستر شناسی ها هم اگر صورت بگیره، آدرس هایی اگر بیاد خب خوبه.
جای
اولیت
مستم 15 جلد میخوان شهر نهایی
خیلی عادی، خیلی عادی
میخوام
بمیدید
یعنی
شکر نمید
چون چیزها رفتیم بهشون بدیم همون که دادید
بهشون
اولین بار کنار بردم هایی کسی
خوشحال شد
نگفتن اما میخوام بخوردن
تعجب کردن که پس بردیم آجا
بعد اونجا فهمودن که من میخوام شهر نهایی
بهشون گفتیم مثلا آجا چیکار میکنیم کتاب نفسشون هم گفتن چاپ شده بعد فرم نیمده
درست قوم نیومده یه چاپ بیرون نیومده
سمته چرا؟ گفتن چاپ شده تهران هنوز نرسیم بعد گفتن که گفتیم آجا چیکار میکنیم مثلا اسکار رو گفتن نه مشغول نهایی هم هم یه شرح نهایی بنویسم که
خیلی
بعد گفتن یه چیزی بوده 15 جلد در
گفتن یه جی میخوام باشه که از اسفار مثلا بی نیاز کنه یه همچین بیانی داشته
با محوریت
یعنی گفتن هرچی بریم طلبا میگیم اسفار بخونید نمیخونن
این کار رو اسفار گریم بیا
اینجا جو 15 جلد قطعا یه
خود نه دیگه مد که داشته باشه هر که حسره داره اون با اینشو میخونه
فشار جلد مال آقای
نه
بشه
که بعد میگیم که پول نیست طلب ما بخرن
دیگه میشه فرض کنیم که نرم افزاری میشه فلان میشه خیلی تلاش خوبی خواهد بود خیلی از افهامات روشن میشه در
الان گفتم مثلا چند جلد یه تیکش که اون شرم نهایه نمیشتن اون آیه
دارم
مثلا اول میخواستم که مثلا عنوان جلد سه اون باشه پس خدای مثلا گفتن نه کامل بنویس
خودتون بنویسید
بله خودتون بنویسید بله بعد از مثلا فشرده اون تیکه که مربوط به بخش باقی مونده شرم نهایه میشه یه جلد هم در بیاریم مثلا بذاریم
جلد سه اون کامل
اون
چهار سه چند
تا پروژه اون کامل یه بار بشه شما
چی شرح نامه
اون صفحه که نوشته بودم دو جلد نیست شما چهار فصل
چهار مرحله
چهار آره چهار مرحله رو گفتم اینجوری
بخوام یه بعدش سرعت میگیره نه چه
افتاد
چند
سال بود؟ 10 سال بود. اینجا گفتن چه گفتن؟ کل واجب یعنی
اول کلی گفتن گفتن اگر موجود بسیطی باشه این گونه است بعد دیگه
اصلاحی نداره دیگه.
چرا میشه به نحو نسبی معنا کرد؟ مثلا عقل اول هم شد مثلا موجود
است. اینجا فامیلی بعد یه خیلی اضافه بشه که علم به همه کمالات داره چه با این به کلشه یعنی که نیست
تا بگو علم به همه ممکنات داره
علم به همه کمالات داره
ولی این که این علم هیچ فتور و نقصی نداره
مثلا همون سبتی اشکالی که آیفای مصباح اونجا میکردن که از این وقت هیچ کمالی هم همه چی اینجا هست ولی هیچ کمالی هم
کار اون ندارن ولی اون پایین تر چند سطر بعد یه ما نرزیدیم امروز اینجا داره که لا سبیل للضعف و الفتور الیه به وجه ملکه به این علم هیچ گونه ضعف و فتوری نمی کنه پس اینم که رقیقی اوست هم هیچ ضعفی نداره قشنگش این بود میتونست خیلی خلاصه هم بگیم